أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 38 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. تا جایی که جزواتمون نشان میدهد و کتاب، و باز مرور میکنیم که یه وقت اشتباهی نشده باشه، ما در شباهت امام عصر علیه السلام و جناب ذوالقرنین نکته هایی رو با هم مرور کردیم. نکته یک رو گفتیم، نکته یک رو گفتیم که هیچ کدام پیامبر نیستند. ببخشید، ذوالقرنین پیامبر نیست، امام زمان علیه السلام هم پیامبر نیستن. بله، همون جمله. بله، دارم مرور میکنم. دو، ذوالقرنین بر مردم حجت بود، امام زمان هم حجتن. سه، هر دو بزرگوار به آسمان برده شده اند. چهار، هر دو غیبت داشته اند که روایت زیلش هم گفتیم. پنج، در واقع سیطره حکومت ذوالقرنین به خاور و باختر رسید، ما بین مشرق و مغرب را گرفت، امام زمان علیه السلام هم چنین تصرفی خواهند داشت. تا اینم بیان کردیم. ذوالقرنین پیامبر نبود ولی به او وحی شد. امام زمان سلام الله علیه هم پیامبر نیستند ولی بر ایشان وحی می شود. این رو هم فکر کنم عرض کردیم، درسته؟ هشتمیش این بود که ذوالقرنین بر ابر سوار شد، امام زمان علیه السلام نیز بر ابر می نشیند که روایتی هم در ذیلش بیان شده است. وارد می شویم به بخش شباهت امام زمان سلام الله علیه و حضرت شعیب. در این قسمت هم من چهار شباهت رو علامت زدم. حالا با هم بریم جلو ببینیم که علامتهای بنده درست است و تشخیص درست دادم یا غلط.
بسیار قبلی هشت داشت دیگه.
بله بله بله.
استاد مذر میخوام اگر توضیح یادی بمونه برای بعد.
بله.
اون بار یه مطلب خونده شد که همین کتاب راجبش من سوال کردم، راجبش شاخهای اگر که وقت گرفت.
نه، توضیح زیادی نداره. ببینید، اون حدیث مال شماره پنجش بود. به نظر میرسه یکی از این دوتا توضیح رو باید بدیم براش، یا باید بگیم ایشون کلاهخودی داشته است که بر آن مثل کلاهخودهای قدیم، یا مثلا دستاری بر سر داشته که مثل قدیم دوتا حالت برآمدگی داشته، یا باید بگیم که مثلا در سر ایشون دو برآمدگی بود یا در دو گیجگاهش زدن. یعنی تعبیر قاعدتا یک شباهت به شاخ حیوان نیست، ولی تعبیر چون ترجمه اینجوری آمده باید اینجوری توضیح بدیم، مگر اینکه مراجعه کنیم متن عربیش رو پیدا کنیم ببینیم اصل اون لفظ به چه معنی است. بله، من یادم رفته بود ولی شما فرمودین اون دفعه، الان توضیح هست. شباهت به جناب شعیب. شباهت اول، حضرت شعیب علیه السلام قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد تا اینکه عمرش طولانی و استخوانهایش کوفته شد، سپس از نظرشان غایب گشت تا آنجا که خدا خواسته بود و دوباره به صورت جوانی بازگشت، که این روایت هم دارد. امام زمان علیه السلام هم به صورت جوانی پس از ایام غیبت باز می گردند. طول عمرشون زیاد اما کمتر از 40 سال دارن در ظاهر. متمهدیانی که سن و سال زیادی ازشون گذشته باشه از نشانه های دروغگوییشون همینه. فرتوتند، خستن، عضلاتشون درد میگیره، مثل بعضی از ما پیرمرد پیرزنا دیگه رو زمین نمیتونن بشینن ولی ممکن ریششون هم رنگ کنن. نه یعنی باید رو صندلی بشینن منظورمونه، شما جوونا که رو زمین نشستین منظورم نبود. یعنی این از نشانه های دروغگویی متمهدیان است. متمهدیان را به چه کسانی میگیم؟
کسانی که خودشون رو جا زدن
ادعای مهدویت میکنه. دو، شعیب علیه السلام چنان که در حدیث نبوی آمده از محبت خداوند انقدر گریست تا کور شد، خداوند چشمانش را بازگردان دوباره گریست تا کور شد، خداوند دیدگانش را بینا کرد باز هم گریست تا کور شد، بار دیگر خداوند بینایی را به او بازگردان. چند بار کور شد؟ وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در زیارت ناحیه می فرماین ولأبکین علیک بدل الدموع دما. این عبارت رو حفظ کنید، سادم هست، ولأبکین علیک بدل الدموع دما، به جای عشق بر تو خون می گریم. خب یه سوالی سرکار خانم رئیسی چند جلسه پیش پرسیده بودن که یه بارم گفتن آقا چه سوال ما رو جواب نمیدین، گفتیم خب چشم و سوال شما رو هم جواب میدیم، منتها اول جواب میگیم بعد سوال رو میگیم. پس توجه کنید الان اون سواله و اون شبهه رو که البته شبهه ایشون نیست، شبهه‌ای که برای ایشون ارسال شده است، اول جوابش رو عرض بکنیم بعد به اون شبهه هم اشاره میکنیم. ببینید ما معیار خندیدن، گریستن، محبت کردن، انفاق کردن، بخشیدن، قهر کردن، دوستی کردن و دشمنی کردنمون و همه افعالمون اگر در نظام بندگی خدا قرار بگیریم رضایت خداست. اگر در نظام بندگی خدا قرار بگیریم، یعنی اگر کسی نخواست در نظام بندگی خدا قرار بگیره ما با او حرفی نداریم، این صحبت در مقدمه بحثه، ولی کسی در نظام بندگی خدا بخواد قرار بگیره باید همه چیز را با رضای خدا بسنجه. نمونه، حضرت موسی علیه السلام، بله، خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود آیا تا کنون عملی انجام داده ای که فقط برای من باشد؟ خیلی بحث قشنگیه ها، اگه اون خدا لطف کنه من بتونم بیان درستی داشته باشم انشالله خیلی به کارتون میاد. حضرت موسی گفت من برای تو نماز خوانده ام و روزه گرفته ام و صدقه دادم. خداوند به او فرمود اما نماز که برهانی برای تو بوده است، به یه تعبیری خلاصه خضوع تو بوده در برابر خدای متعال، روزه هم سپری برای تو بوده است از آتش جهنم، صدقه هم سایه‌ای برای تو بوده، زکات هم اگر دادی نوری برای تو بوده، پس کدامین عمل است که فقط به خاطر من انجام داده ای؟ حضرت موسی گفت مرا دلالت بفرما به آن عملی که فقط برای تو می باشد. به این روایت شاید شبیهش برخورده باشین ولی الان اینجوری نگاه کنید ببینید چقدر این روایت بحث دقیق علمی اعتقادیه. خداوند فرمود آیا دوستی از دوستان خداوند را دوست داشته ای؟ حضرت موسی میگه خدا من برات نماز خوندم، زکات دادم، صدقه دادم. خودم میگه چی کار برای خودم کردی؟ حضرت موسی میگه خدا من نمیدونم. میگه آیا تا به حال دوستی از دوستان خدا را دوست داشته ای؟ نه به خاطر خودت، به خاطر خدا میشه دیگه. که پیغمبر فرمودند بالاترین اعمال دوستی به خاطر خدا و دشمنی و بغض به خاطر خداوند است. بالاترین اعمال، که این عمل عمل چیست؟ عمل جوارحی نیست، جوانحیه، عمل قلبه، دوست داشتن عمل قلب. پیغمبر فرمودند بالاترین اعمال این است که شما کسی را به خاطر خدا دوست داشته باشی و کسی را به خاطر خدا دشمن بداری. دوباره این دو تا بخش اول عرضم رو جمع کنم. جمله اول، اگر کسی در تحت ولایت خدا قرار گرفت، معیار همه اعمالش باید رضای خدا باشه. خدا دوست داره الان بخندی، بخندی. خدا دوست داره الان گریه کنی، گریه کنی. خدا دوست داره الان ترحم کنی، ترحم کنی. ترحم بر پلنگ تیز دندان. اگر کسی آمد اون جایی که نباید ترحم کنه ترحم کرد، شما نمیگید ترحم همه جا خوبه، انفاق همه جا خوبه. میخواد به سرکرده داعش انفاق بکنی، میخواد به یک طلبه نیازمند گرفتار بیمار انفاق بکنی، همه جا صدقه دادن خوبه. این جملات عوامانهی که میشنمیم تو جامعه ها. حالا اگه مثلا اینا عموی من، زن عموی من بگی، که حالا من باش دعوا نمیکنم تو اون جلسه، ولی اینا جمله های عوامانه است. اگه بخواد کسی علمی حرف بزنه اینجوری نمیگه. آقا محبت کردن همه جا خوبه، دوست بودن با همه همه باید با همه خوبی. نمیشه. علی ابن ابی طالب جمله جالبیه که مرحوم استاد مطهری برای کتابش انتخاب کرده، هم جاذبه دارد هم دافعه، جاذبه است و دافعه. پس بخش اول این که معیار همه چیز خداست. بخش دوم این که در تعبیر پیغمبر و در حدیث قدسی مربوط به حضرت موسی، مستدرك الوسائل جلد 12 صفحه 220، بالاترین اعمال اتفاقا دوست داشتن و بغض داشتنه. پس اگه کسی بگه دلتو پاک کن، رفتی توی جلسه یه خانومی خیلی شیک نشست، گفت بیاید امروز همه دلامونو پاک کنیم دیگه، همه همدیگر فقط دوست داشته باشیم، اگه منظورش اینه که دوستان علی همدیگر را دوست داشته باشید خوبه، اگه منظورش اینه که دیگر از مرگ و لعن با من سخن نگویید و همه چیز خوبه، همه چیز گله، همه بلبلن، این خوب داره مزخرف میگه. بالاترین اعمال دوست داشتن و متنفر بودن و بغض داشتن در جهت خدا. خب همینه دیگه، همین. اون البته روایت دیگری است ولی همین مضمون میگه. خب حالا اگر خدای متعال از شما بخواهد که شما الان باید سخن پدر و مادر را گوش بدی تا زمانی که خلاف دستور خدا سخن نگن، پدر و مادر شما یک کسی باشه که فقط امر و نهی کنه، اگه یه نفر بیاد بگه آقا چه خبر شورشو در آوردین، چه دینیه شما دارین، میگین همش باید حرف پدر مادرش رو آدم گوش بده اگه خلاف دستور خدا نباشه، این دین نیست. مگه مسیحی ها اینجوری هن؟ مگه یهودی ها اینجوری هن؟ شما باید بگی اولا دینداری را من نباید تعریف کنم، خود صاحب شریعت باید تعریف کنه. ثانیاً ما ملاکمون دین دیگران نیست و تبعیت دیگرانی. ما باید ببینیم تو نظام دین کامل خدای متعال چی الان درسته. خدا بگه شما باید همه عمرتون سیاه بپوشین، چشم. بگه همه عمرتون باید قرمز بپوشین، چشم. در توضیحات ایام نوح ربی میگفتیم برای خدا رنگ شاد بپوش، نه برای خودت. اگر خدا دوست می داشت که من بروم به زیارت و زیادم برم به زیارت، من باید زیاد برم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن تو راد نزدیکه، یعنی سالی یه بار نمیری زیارت امام حسین؟ نه. اول کجا شروع کردن؟ گفتن هر هفته نمیری؟ گفت آقا نمیتونم. گفتن هر ماه نمیری؟ گفت حضرت گفتن یعنی سالی یه بار نمیری زیارت امام حسین؟ ملاک. ملاک چیه؟ رضای خدا. یه کتاب خدمت شما نمایش بدم فقط، بعد شما مراجعه بفرمایید اگر دوست داشتید. این کتاب هست، اسمش سرشک عزا بر سید الشهدا علیه السلام. ترجمه اگر اشتباه نکنم اسم کتابش که من عربیشم دارم، بله، حزین و دمعه علا قتیل العبره، ترجمه اون کتاب. تمام این کتاب روایات مربوط به اشک بر سید الشهدا علیه السلام. حالا جلد عربیش نمیده حالا کجا گوشته. این انتشارات توره، انتشارات تور، سرشک عزا بر سید الشهدا علیه السلام. بسیار کتاب قشنگی. بله من اطلاعاتشو میذارم تو گروه اگه خواستین. بله بله. از 41 سند روایات مربوط به اشک بر سید الشهدا علیه السلام جمع کرد. و جالبه من یه مدتی اینو روایات شو برای بچه هم میخوندم و مثل حالت قصه، چون بخشای مختلفی داره. سیره اهل بیت در عزای بر امام حسین علیه السلام، جواز گریه بر از سید الشهدا، عزای اهل بیت در پیش عزای سید الشهدا پیش از شهادت حضرت. کتاب در این زمینه بازم هست، کامل و زیارت هم تو این زمینه هست. یه کتاب جزوه کوچیکی بود به نام مجالس حسینی، مال انتشارات جلیل اگر اشتباه نکنم، مجالس حسینی، که توی این کتاب فقط مجالس تشکیل شده برای شهادت امام حسین پیش از شهادت حضرت رو جمع‌آوری کرده، پیش از شهادت امام حسین علیه السلام. اون جلیل بود اگر اشتباه نکنم. خب حالا عرضم بر اینجاست، اگر با اگر میرم جلو، اگر صاحب شریعت اشک بر امام حسین را اینقدر ارزشمند دانست، اگر یه نفر اومد گفت نه این نظر خدا نیست، من باید یه جای دیگه با او شروع کنم، چون او میگه سخن پیغمبر سخن خدا نیست، من باید از یه جا دیگه باهاش شروع کنم، ولی اگر من توانستم اثبات کنم که قرآن میگه پیغمبر سخنش جز وحی نیست و پیغمبر میگه هرچی این فرزندان من و این 13 معصوم دیگر میگوین جز حق نیست، معناش اینه که عشق در درگاه خدا اینقدر ارزش داره، عشق بر امام حسین. حالا اگر شیعیان مجالس متعددی تشکیل دادن برای دستیابی به این ارزش، کسی نمیتونه سخره بگیرد. چرا؟ شما کلمه عشق رو بردارید، اگر خدای متعال گفت شیعیان دور هم جمع شوند حدیث کسا بخونند، من این برکت رو میدم، یه خانواده هر روز نشستن با هم حدیث کسا خوندن، یه نفر بیاد بگه مگه تو یهود این کارو میکنن؟ شما دنبال بهانه میگردین بشینین سوره بشینید حدیث کسا بخونید؟ یهودی ها که این کار نمیکنن، مگه سنی ها این کارو میکنن؟ نمیکنن. فقط شما شیعیان که این کارو میکنید.
ما پاسخمون چیه؟ معیار دین دیگران نیست، معیار رضای خداست. اگر خدا به چیزی راضی است و دوست داره و به اون بها میده، ارزش میده، پاداش میده، من هر چه بیشتر اون کارو بکنم تقربم به خدا بیشتره. اگر کسی نخواست انجام بده اجبار نیست. یه نفر میتونه بگه من در طول عمرم یه قطره اشک برای امام حسین نریختم. علی عبدالرحمن الحذیفی امام جماعت مسجد النبی، نمیدونم به درک واصل شد یا نه، ولی فایلای صوتیشو هنوز این ور میفروختن تا یه مدت پیش. علی عبدالرحمن الحذیفی میگه من یک عمر امام جماعت مسجد پیغمبر بودم و یک بار سلام به پیغمبر ندادم، به عنوان یه افتخار. اگر کسی بگه آقا من نمیخوام برای امام حسین گریه کنم، میگیم خب این ارزشایی که اینجا گفته شده است از بیان پیغمبر، از بیان اهل بیت به تو نمیرسد. میگه آقا من دوست دارم هفته یه بار گریه کنم، میل خودت. یکی میگه من دوست دارم سال یه بار گریه کنم، میل خودت. به این ارزشا هست. پس ما اگر اون مثال هفته پیشم رو توجه کنید، ببخشید دیگه وایستادم دیگه، اسم امام حسینه. اگر ما استدلال هفته پیشمون چی بود؟ گفتیم مرحوم سید علی طاووس میگه شما پیروان مکتب خلفا روایاتی که ما نداریم و بذارید کنار، ما هم روایات که شما ندارید میذاریم کنار، با روایات باقی مانده ما حقانیت شیعه رو اثبات میکنیم. اگر ما میتوانیم که میتوانیم و در طول تاریخ هم این اتفاق افتاده و الا اینقدر شیعه نمیکشتن اگه میتونستن یه استدلال بیارن در حقانیت خودشون، این اتفاق افتاده که شیعه جز بر اساس معیار قرآن و سنت پیغمبر که تو سنت پیغمبر ولایت امیرالمومنین هم هست، اگر بر غیر این معیار عمل کرد جواب بدید، بحث بکنید، گفتگو کنید. ولی اگه بر اساس معیار بود، خدا به ما گفت من دوست دارم شما هر روز 50 تا رکعت نماز بخونید، تو چی کاری؟ میگه مگه مسیحی ها میخونن؟ نه نمیخونن. خدا به من دستور داد و بخون. چشم، من خوشم نمیاد شما 50 رکعت نماز بخونید. این شبهه شبههیه که عبدالکریم سروش میگه. عبدالکریم سروش یکی از همسایه هاشون خودش بر من تعریف میکرد در دوران نوجوانی، البته مشهوره که دو تا برادر دیگه داشت، به برادرای دیگه‌اش کار نداریم، هر کدوم در یه شرایطی. ایشون که همسایه عبدالکریم سروش بود میگفت ما هیچ وقت اینو نمیدیدیمش، محمد حسین رو ما هیچ وقت نمیدیدیمش. چرا؟ برای اینکه همیشه عبابدوش تو مسجد بود. حالا این آقا اومده میگه شما شیعیان چرا اینقدر گریه میکنین؟ مگه اهل سنت برای عمرشون و برای ابوبکرشون اینقدر گریه میکنن؟ دیروز روز به درک واصل شدن اولی بوده. مگه اونا اینقدر برای کشته شدن عمرشون گریه میکنن که شما اینقدر برای کشته شدن امام حسینتون گریه میکنین؟ اگر او بر اساس معیار دین خدا پیش نمیرود، تازه کار درست میکنه، بر اولی که گریه کردن نداره، او پیش نمیره، یعنی شیعیان باید دست از اعتقادشون بردارن. دو، اگر خدا گفت من میخواهم به این عمل اجر بدم، یه عده از شیعیان دوست داشتن بیش از دیگران از این اجر بهره مند بشن، تو مشکلی داری؟ یه عده هست، حالا شما میدونید یه سری روزه های هفتگی هست، میرن میشینن سیرم برای امام حسین گریه میکنن، سیرم میزنن، به ایام نیمه شعبان و غیر از اونم کارن، شبای پنجشنبه اینا جمع میشن گریه میکنن. آقا تو چی کار داری؟ اگر معیار دین اینه، دعای ندبه غیر از روز جمعه برای چه روزایی مستحبه؟ ندبه یعنی چی؟ گریه با صدای بلند. دین خدا میگوید تا امام زمان نیاید، او تعبیری که برای خانم شیخ خدای عرض کردن، که تا کی این همه ظلم، دین خدا میگه تا امام زمان نیاید ولعبکین علیک بدل دموع دما. حجت خدا خون گریه میکند تا زمان ظهورش. دین اینو میگه. تو دین دیگری آورده ای بر اساس دین خودت حرف بزن. چرا مسخره میکنی میگی شیعیان دنبال بهانه میگردن برای گریه کردن؟ ما دنبال بهانه میگردیم برای تقرب به خدا. ما دنبال بهانه میگردیم برای پاک شدن از گناهان. ما دنبال بهانه میگردیم برای جلا پیدا کردن قلب. ما دنبال بهانه میگردیم برای اینکه یه جوری اون محبت و اون بغض را که پیغمبر میگوید بالاترین اعمال است ابراز کنیم. یکی از راهاش گریستن از روی محبته برای امام حسین. یکی از راههای جنگ با اون خبیث‌ها گریه است از ظلمی که کردن. پس ما داریم بالاترین اعمال رو انجام میدیم. شهادت بدین قیامت که من برای امام حسین وایسادم. ما داریم بالاترین اعمال رو انجام میدیم بر اساس معیار دین. هر کس هر جاش مشکل داره باید از قبل شروع کنه. یعنی یکی گوه آقا من در پیغمبری پیغمبر شک دارم، خیلی خوب، در پیغمبری پیغمبر اول من برای تو پیغمبری پیغمبر رو باید اثبات کنم، بعد اسمتش را، بعد حقیقت اسمت فرزندانش را، بعد بگم خب این کتابا چی میگه؟ میگه تا میتوانی برای امام حسین گریه کن، به خدا نزدیک شو. خدا یک راه گذاشته برای تقرب به خودش. شما که این فایل صوتی و این شبهه رو شنیده اید الان بگید که جواب چقدر روشن کننده بود. حالا با اجازه شما اگر بشود که من الان که بحث را شنیده اید اگر کسی سوال نداشته باشه من این فایل صوتی رو بگذارم و شما بشنوید اصل فایل رو. اگه کسی ابهامی نداره خواهش میکنه. در پناه امام زمان یکی از نشانه های این بحث تبلیغی که شما بلد باشین، حالا خانم مدنی رفتنشون به ما کمک رو میکنه، همینه که هر جا میخواین بحثی بگین اول باید مطمئن شین که جواب جا افتاده، بعد شبهه رو طرح کنید. و الا اگه اول ما شبهه رو طرح کنیم یه نفری بلند شه بره، معلوم نیست که جواب به گوشش زمانی بخوره، این قلب آلوده میشه. نه شما برین چون شوهر نشنوین خوبه.
اتفاقا خودم هم تستو کردم.
آره برین که شوهر نشنوین، ولی جواب الان براتون روشن شد.
برام فایل صوتی رو همین
میفرستن. اشتباه میکنن، خلاف قانون کلاسم
برام. ازشون
حالا خلاف قانون کلاس عمل نکنه. حالا شما بفهمید. نه من می‌خواستم یه شاهد مثالی بیارم برای اینکه مثلا طرف مرا عبدالکریم است. بعدم آقای سروش با همه بله، با امام حسین هم بله، با امام حسین کسی در بیفته ور میفته. دیگه حالا سروش شهرت به انجام مستحبات داشت، خدا ازش نگذره. با امام حسین، با امام حسین البته یه غلط دیگه هم کرده دیگه، مهدویت هم در واقع منکره، ولی حالا خب ببینیم.
اصلا اولش که اینجوری نبود، بعد دیگه چرخ
کرد. درسته؟ بعد بذاریم من
عامه اینطوریه. درسته؟
و تمام اون دقتایی که ما البته یه بار تکلیف داده بودیم که شما توجه به اثرات حالی بعضی کلمات و و جملات داشته باشید که با چه موضعی صحبت میکنه، اونم با هم تحلیل میکنیم.
از جنس غمگینی نیست، ولی دینداری عامه اینطوریه.
دینداری عامه عالمانه و عارفانه و عاشقانه، این کلمه که آدم خوشش میاد، اینا توش غم نیست. بیرام نمیگه دیگه، مولوی اشعار عارفانش رو وقتی میگفت که پسرکان خوش سیمایی در مقابلش حرکت میکردن، بیرام نمیگه.
درست هم که در عرصه ادیان ما که دیگه شیعه هستیم، به این نکته بر ما از همه جا آشکارتره که بالاخره هر چیزی بهانه شده که عشق از مردم بگیره. اینجوری شده دیگه. حالا من میگفتم که خب حالا درسته حضرت علی رو کشتن خلیفه پیامبر بود، ولی مگر از نظر اهل سنت عمر خلیفه پیامبر نبود؟ او رو هم ترول کردن.
اونم ترول کردن، اونم خلیفه پیغمبر بود.
عثمان خلیفه پیغمبر نبود، او رو هم کشتن، رفتن تو خونه.
اصلا فرق طلا و کسافت رو نمیفهمه، یا واقعا نمیفهمه چی بگه آدم، یعنی واقعا اینقدر آدم
خداداری در کار نیست. کسی روزه نمیخونه، کسی این کارها رو نمیخونه، ولی ماها شیعیان اصلا نمیدونم گل ما رو از چی گرفتن، هر بهانه رو پیدا کردیم برای اینکه عزاداری درست کنیم، عشق بگیریم.
گل ما رو از چی گرفتن؟ ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. گل ما رو از پشت در خانه امیرالمؤمنین گرفتند و تا قیام کننده به حق نیاد و انتقام نگیرد، ما گلمون سرشته با غمه، گلمون سرشته با فشار بین در و دیوار. اگه تو نمیدونی بدان
از مردم. خب البته انسان بدکاران رو توبیخ کنه، بدی اونها رو محکوم کنه، جا داره، هیچ مشکلی نیست. خب اونی که علی رو کشت کار بدی کرد، اونی که عمر رو هم کشت کار بدی کرد، و اونی که حسین رو هم شهید کرد کار بدی کرد. و اینکه یادآوری این بدی ها البته و سرودن داستان های تاریخی و درس دادن، عبرت گرفتن، چرایی این هوا.
امیرالمومنین چی گفتن؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی، اون زمان ثم انزلنی حتی قال معاویه و علی، انقدر منو پایین آوردن که میگن علی این گونه گفت، معاویه این گونه گفت. امروزه با این همه گستره علم و دانش امیرالمومنین چه بگوید؟ جمله رو شما نگاه کنید، از کسی که مدعی تشیعه، ای واقعا دین داره.
یادآوری این بدی ها البته و
جمله رو نگاه کنید، کسی که علی را کش کارو بدی کرد، عمر هم کش کارو بدی کرد،
اما از اینها قصه و غمناکی در آوردن و این قصه و غمناکی رو جاودان کردن، برای اونها پاداش های کلان تراشیدن،
ما تراشیدیم کردن، پیغمبر چی نگفت؟
هر روز هم چیزی به اونها اضافه کردن، هر روز هم یه چیزی از انبان این تاریخ دین بیرون آوردن و دوباره بهانه‌ای برای گریستن کردن. انصافا میشه هم حرفی که اینجا مولانا میزنه، هر کجا افسانه غمگستری است.
ملاک مولوی، ملاک مولوی،
شما اصلا باعث و بانی این چیزا شدین تو دنیا. تا شما نبودید غم نبود، نوحه نبود، روزخونی نبود، این حرفا نبود، شادی.
ولی حضرت آدم را خدا به عشق بر امام حسین آمرزید. تا شما ها نبودید غم نبود. یعنی چی؟ واقعا نمیفهمه، من باور نمیکنم.
بله. حالا زبون اول گفتن که مثلا حضرت علی رو کشتن، نمیدونم، ولی به امام حسین که میرسن میگه شهیدشون کردن.
یعنی حالا اونم یه فایل صوتی راجع به کربلا داره که یک زمانی یه مجموعه کلاسی داشتیم، خدا لطف کرد بعد از چندین جلسه ما حدود 10 دقیقه از یکی از فایلاشو گذاشتیم که چه جوری زیرا به امام حسین رو میزنه. 10 دقیقه شو.
خب
بله متوجه شدم فهمشون.
ممکنه ایشون به خاطر مثلا اولش خب اینو دیگه نبوده، بعدش به خاطر پول یا پستی چیزی که مثلا اون برداشون بدن اینجوری چپ میکنه
دیگه. ببین ما به این که چه اتفاقاتی پشت سر افتاده، حتی ما نمیخوایم کسی رو بهشتی یا جهنمی بودنش رو تعیین کنیم، ولی شما نگاه کن آخه این مسلک شیعه نیست، این مسلک شیعه نیست. حالا این جملاتش تموم شه بعد
قربان سوتون طرف، ولی شما مجید این چیکار کردید تو این عالم؟
ببین
و این غم رو بردم، ولی شما مجید این چیکار کردید تو این عالم؟
این جمله ها رو دقت کن،
قربان سوتون طرف، ولی شما نبود که حرفا نبود، شادی بود رقص قربان سوتون طرف، ولی شما مجید این چیکار کردید تو این عالم؟ و این غم رو بردی تا اعماق جان مردم. بگم مولوی اولا مخالف اشریزی نیست، ولی خیلی جالب میگه این عشق خیلی قیمتیه، بی خودی نباید ریخت.
برای امام حسین که نباید دادم عشق بریزه، عشق قیمت داره، باید برای چیزای دیگه ریخت. برای امام حسین نباید عشق ریخت، برای قربت امیرالمومنین نباید عشق ریخت، برای قربت صاحب الزمان نباید عشق ریخت، چون عشق قیمتیه. استدلال ببینید،
یه مردم عشق را که از بحر حق بارند خلق، گوهر است و عشق بندارند خلق.
عشق رو باید مردم برای حق بریزن، نه برای امام حسین. عشق رو باید برای حق بریزن. وقت این مولوی مولاناست. کتاب ملت عشق بیش از 100 نوبت چاپ شده. فیلم راجب مولوی ببینید چه استقبالی می شود تو همین خانواده های دورور خودمون، چه استقبالی خواهد شد. ملت عشق، ملتی که دنبال بندگی خدا نباشه، ملتی که عشقشو نعوذ بالله حروم خاندان پیغمبر نکنه، برای حق بریزه.
گوهر است این عشق، خیلی گرانبهاست. داستانی رو نقل میکنه، میگه عربی نشسته بود و سگی در مقابلش بود و سگ در حال مردن بود و عرب هم زار زار گریه میکرد.
با یک قصه ببین چجوری داستان اشک بر اهل بیت تو زایع میخواد بکنه.
ساحلی گذشت و گفت نوحه چیست؟ گریه و زاری تو از بحر کیست؟ گفت از ملکم سگی بود پاسمان، نک همی میرد میان راه آن. گفت سگم داره میره. گفت ای بشتی زخمی خورده است. گفت جوعل کلب زارش کرده است. گفت از گرسنگی داره میمیره. او هم شروع کرد به دلداری و گفت صبر کن برای من جوهر از صابران را لطف حق بخشد عوض. این گفتگوها که تموم شد، نگاه این شخص سائل افتاد، دید که یه انبان یه جوال خیلی پر رو دوش عرب است. بعد از آن گفتش که این سالار هر چیست بر دوش تو این انبان پر؟ گفت نان و زاد و لوت دوش من میکشم از بحر تحقیق و پر خوراکیه. گفت سگ را از چه ندهی نان و زاد؟ گفت تا این حد ندارند اتحاد. دست ناید بی درم در راه نان، لیک هست آب دو دیده رایگان. گفت اون خرج دارید عشق مجانی، تا بخواد براش عشق میرسم، اما نون بهش نمید. بعد مولانا میگه گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز عشق. تو قدر عشق رو نمیدونی، فکر میکنه عشق رایگانه، هم تو بباری طوری نمیشه، ولی از چیزای دیگه دریغ میکنی.
این درسته که یه جای ما رو دعوت میکنن بیاین این فایل سروش رو گوش کنیم، ما بگیم ما گوش نمیدیم، باید این کار رو بکنیم دیگه؟
بله، در معرض شبهات قرار بگیریم،
یعنی بشیم با حرف بزنیم ببینیم چی میگه، بحث کنیم بگیم ما اصلا
نه. ما اجازه نداریم خودمون در معرض شبهات قرار بدیم، چون انقدر زیرکانه اعتقادات رو از بین میبره کسی شما نمیفهمه چجوری از بین رفت. یکی از دوستای ما یه زمانی یکی از کتابایشون رو خونده بود، میگفت من تا مدتها قرآن پلوم ارزش نداشت، تا مدتها، حالا نمیدونم الان چقدر ارزش داره پلوشا، چون هنوز هی دنبال حرفای اینه. این آدم بی حساب کتاب که نباید. یا الله الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه رب صل على محمد و آله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بنا نثار روح در گذشتگان حقداران ذوی الحقوق پدر مادران اونهایی که حق به گردنمون دارن به هر شکلی با مالشون با جانشون با خونشون دفاع کردند از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام از شیعیان امیرالمؤمنین پاسداری و پاسبانی کردند از اعتقاداتشون از جسم و جانشون از آبروشون دستشون از این دنیا کوتاه شده خصوصا اونهایی که در ایام حیاتشون نسبت به دشمنان اهل بیت تبری خاص داشته اند و امروز اسیر خاکن خدا همشون رو بهرمند بکنه به ذکر صلوات سوره حمد و چهار قل هو الله و تقدیم صلواتی برای شادی روح اموات خانم بنیادی و خانم مدرسی که بانی پذیرایی این جلسه بودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالله.